مندرس بشود، نمیذارید کهنگی رنگ کهنگی بگیره. این در واقع با پیغمبر بیعت کردید.
سرمشق.
از وقتی دانستم میان مردمی، به هر کس میرسم سلام میکنم. صلی الله علیه یا صاحب العصر و زمان. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما به خیر باشه. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. شما شنونده ویژه برنامه سرمشق هستید. با توجه به نزدیک شدن و ایام ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، با ویژه برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. در چیزی حول و حوش 1 ساعت و 10 دقیقه پیش رو، با افتخار من مهدی معظمی هستم به اتفاق همه همکارانم در رادیو گفتگو.
بررسی نظام فکری و سیاق زمامداری امام خمینی رحمت الله علیه را نباید محدود به دوران پس از انقلاب اسلامی دید، بلکه با بررسی آثار، آرا و اقوال آن بزرگوار از نگارش تحریر الوسیله در دهه 30 زندگی نورانیشان تا تدوین نظامنامه حکومت اسلامی و اجراسازی آن در دوران انقلاب باید به بحث نشست. امام خمینی رحمت الله علیه خود مبدع نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه نبود، بلکه میراثدار 14 قرن تلاش تشیع برای ساخت حکومت بر مبنای خواست امام معصوم بودند. از همین روی اصول زمامداری امام خمینی رحمت الله علیه از آثار مکتوب و نظام اندیشه ایشان در قبل از انقلاب تا سیره و شیوه رهبری حکومت اسلامی در بعد از انقلاب اسلامی باید مورد توجه و تجزیه و تحلیل واقع شود. لذا اصول زمامداری امام خمینی رحمت الله علیه اصولی مشخص بر مبنای مبانی قرآن، سیره نبوی و ائمه معصومین بود که همچون دریای زلالی در هر نقطه از تاریخ که به آن توجه شود شفاف و جانفزاست. در این برنامه با بررسی این موضوع با حضور کارشناسان سیاسی بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین اصول و مبانی زمامداری اسلامی از منظر اندیشه و سیره امام خمینی رحمت الله علیه از قبل از انقلاب تا زمان رحلت آن بزرگوار کدامند؟
خب وقت شما به خیر باشه. ساعت 17:33 هست. در برنامه امروز ما با موضوع اصول زمامداری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پیش از بهمن 1357 تا 1368 در خدمت شما هستیم. مهمانان برنامه رو من خدمت معرفی کنم. حضرت حجت الاسلام علی رجبی، مدرس حوزه و دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی مذهبی. حاجی، با خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته این برنامه و امید این که مباحث ما مورد رضایت خداوند و امام زمان و روح بلند امام راحل عظیم الشان قرار بگیره
ان شاء الله. همینطور جناب آقای روح الله کریمی، محقق و مدرس حوزه علمیه. جناب کریمی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مخاطبین این برنامه. ان شاء الله که بتونیم در این وقتی که خدمتتون هستیم چیزی رو که مرضی رضای خداوند هستش و اون چیزی که بلدیم خدمت شما
انشاءالله. خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده طبق روال میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035 با ما در ارتباط باشید. اگر نظری دارید، انتقادی و یا پیشنهادی و یا حتی سوالی از مهمانان برنامه پیرامون اون میتونید با ما در ارتباط باشید. سامانه 162 هم که معرف حضور شما هست، مربوط هست به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما، میتونید با اون هم در ارتباط باشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی میتونید دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه سرمشق رو میتونید از این طریق بشنوید و میتونید به آرشیو اون هم دسترسی داشته باشید. اما به خاطر اینکه وارد بحث بشیم، من سوال اول رو با جناب آقای رجوی عزیز مطرح میکنم. شاید نسل اخیر ما، نسل های دهه 80، دهه 90، حتی دهه 70 ما، خب حضور امام رو درک نکردن. حالا دهه 60 ها درک کردن، تا حدودی نزدیکتر بودن به زمان حیات حضرت امام. من میخوام به زبان در واقع خیلی ساده یک خلاصه ای از اصول زمامداری حضرت امام حتی پیش از انقلاب و در دوران پیروزی انقلاب و پس از اون تا سال 1368 که ایشون فوت کردن، یک مختصری برای ما بفرمید.
اصلا خدمت شما که تربیه و تحلیل شخصیت حضرت امام رحمت الله علیه جدای از مباحث و تفکر اسلامی نیست. میتونیم بگیم همونطوری که مردم ما چه دیدگاه و تلقی نسبت به حضرت امیر دارند، رقیق شده اون امام خمینی. الان برید کوچه بازار بگید مردم از امیرالمومنین چی دریافتی دارید، مردم چی خواهند گفت؟ دلسوزیش، عدالت پروریش، برخورد قاطع با کسانی که اشراف میکنن به حقوق مردم، مهربانی با خانواده، تربیت فرزند، اولویت داده مسائل خانواده. اینا چیزایی است که امیرالمومنین در دیدگاه مردم محبوب قرار داده.
بله.
بچه از جاش بلند میشه، یا علی. بار سنگینی رو کسی برمی‌داره نمیتونه بلندش کنه، یا علی. اینا ناشی از چیه؟ این رقیق شدهش در وجود امام خمینی ساری و جاری بود. بله. چیز خاصی نبود. فقط در یک فضای غبارآلود حدود سالهای 56-57 این دیدگاه در میان دو گفتمان مطرح جهانی، یکی غرب و یکی شرق، که غرب رو حالا در بعد اقتصادی میگن کاپیتالیسم، در بعد حاکمیت میگن امپریالیسم، در بعد تفکری میگن لیبرالیسم. حالا این الفاظ هم آقای حداد عادل خیلی از ما گلایه نکنه الفاظ به کار بریم،
خب باید معادل فارسیش باشه که ما استفاده کنیم.
اصلا خدمتشون فعلا در نظر ندارم که فارسی بگم. و از این ورم نظام ابرقدرت شرق، شوروی سابق، کمونیست و اصلا خدمت شما که سوسیالیست، از این مثلا در میان این دو گفتمان غالب که فکر میکردن که حتی انقلابیون ما در داخل ایران فکر میکردن که گریزی از این دو نیست، یه گفتمانی رو امام مطرح کرد که این گفتمان گرفت، به خاطر اینکه رگ و ریشه داشت در میان مردم ما. با اون هم از کردن فرهنگ علوی بود، فرهنگ فاطمی بود. شعار مردم قبل از انقلاب که شعارش این بود، از خدمت شما ما دوستدار علی هستیم، ما شاه نمیخواهیم. یعنی هرچی بود علی و فاطمه و حسن و حسین اینها بود، اینا مبانی حکومت ما اینها هستن. از کردم در هر بودی شما سراغ ائمه اطهار انسان و سلام تشریف ببرید ببینید رقیق شده در وجود امام خمینی بود. حالا در فرصت‌های بعدی ریز میشین.
من یه از یک منظر دیگه بخوام بهش نگاه بکنم، من خودم دهه 60 هستم، بالاخره صحبت‌های امام رو ما از طریق تلویزیون می‌دیدیم، حتی خب الان هم پخش میکنن. بعد شخصیت امام شخصیتی بود که شاید خیلی مستقیم تو چشم طرف نگاه نمیکرد، سرش همیشه پایین بود، ولی به قدر این کلام گیرا بود که خب تو خاطرها میموند، به قدری بود که واقعا اون شخصیت، حالا حاجا میگن کلمه فارسی هم من معادل فارسی کاریزما چیه، ولی یک شخصیت کاریزماتیک داشتن، یعنی واقعا با یک جملات خیلی ساده هم اون مخاطب رو جذب میکردن. من خب نظر شما رو بدنم آقای کرمی راجع به این ابعاد شخصیتی امام برای نسل فعلی چطور میشه براشون این رو بیان کرد؟
بله، عرض کنم خدمتون که ببینید امام یک شخصیتی بودن که متاسفانه لایه‌های پنهانی ترشون پنهان موند در خیلی موارد، جز اندکی نتونستن پی به اون ببرن. یک لایه‌های آشکاری از ایشون به اصطلاح به جامعه ارائه شد. خب خود ایشون هم چه بسا خیلی نمیخواستن اون لایه‌های پنهان وجود خودشون رو آشکار کنن، کسایی که رند بودن متوجه میشدن. جامعه هم به همین سمت رفت که متاسفانه فقط حالا حکومتداری ایشون این که بیاد یه سخنرانی بکنه، یه دستوری بده، یه پیامی به یه مسئولی بده، یه دیداری داشته باشه، رؤسای قوا رو به خط بکنه، در این حد
اقتدارشون رو در رو.
بله، اون جلوه سیاسیشون، جلوه سیاسی ایشون جلوه کاملا ظاهری ایشون بود. اون حالا باز بحث الفاظ و اینا پیش اومد، معادل ها باز گیر میکنیم، اون لفظ کاریزمایی که شما فرمودن، البته کاریزمای به معنی غربیش نبود.
نه نه
چون
نه
کاریزمای به معنی
نمیدونم فارسیشو چی
میشه. نه مترجم منظور شما شده.
شنونده ما بتونه مترجم.
کاریزمای به معنای غربیش بر اساس یک درست کردن یک ظواهریه، یا ذاتن طرف یه ظواهری داره، مثلا شیک پوشه، چهره زیبایی داره، یه چیز ظاهری داره، این میشه کاریزما. ولی کاریزمایی که در امام بود به معنا نبود. کاریزمای امام از جلوه های باطنی ایشون نشأت می گرفت. اون نوع نگاه ایشون به هستی، به خودشون،
جهانبینی که اصلا داشتن،
احسن جهانبینی که داشتن، نوع نگاهی که به انسان داشتن، نوع نگاهی که به مردم داشتن، این و شخصیت خودساختهی که ایشون داشتن و به هیچ وجه چه از روز اولی که حرکت کرد چه تا روز آخری که از دنیا رفتن چیزی برای خودشون نخواستن، چیزی برای خودشون جمع نکردن. نگاهشون هرچند ظاهرش سیاسی بود ولی نگاه باطنیشون به ابدیت بود. این باعث شده بود یه باطنی از ایشون درست بکنه که وقتی صحبت هم میکنن همه گریه میکنن، همه تحت تأثیر قرار میگیرن، دارن در مورد مسئله حتی ظاهری دنیایی صحبت میکنن، میگن آقا اقتصاد رو درست کنید و از اینجور حرفا، دستور اقتصادی حتی میدن، شنونده مجذوب اون به اصطلاح جلوات ایشون که از باطنشون نشأت میگیره میشه شنونده.
بسیار عالی، کاملا موافقم با این صحبت شما آقای کریمی. حاج آقای رجبی، ما قبل از انقلاب خب حضرت امام نوشته هایی دارند، کتاب هایی دارند، یعنی فقط منتهی نمیشه به بحث انقلاب. من میخوام در بنیادهای فقهی امام خمینی و نظریه های حکومت اسلامی ایشون رو مقدار تبیین بکنیم، باز بکنیم، ببینیم که به چه صورت بوده. بعد از سال 68 تا الان چیز حدود 33 سال میگذره دیگه. تو این 33 سال ما چقدر تونستیم شناخت پیدا بکنیم به اندیشه های امام؟
همونطور که عرض کردم ایشون رقیق شده حضرت امیر بودن. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام چقدر برای شناخت مردم ما شناخته شده هستن؟ قطعا خیلی کم. امام خمینی هم به عنوان یک فرد، به قولای جواد یمانی می‌فرمودن، اول در وجود خودش یک جمهوری اسلامی به وجود آورد با همه بنده بیداش، بعد این جمهوری اسلامی ساخته درونش هم که عزیز دلمون فرمودن این باطن بروز خارجی پیدا کرد. این جمهوری اسلامی که در درون خودش ساخته بود تمام لوازماتش بود، از مهربانی به مردم گرفته تا مبانی فقهی گرفته، مبانی الهی گرفته، در بیرون این رو پیاده کرد. یعنی ابتدا به ساکه ما باید بدونیم که ولایت از آن اللهه، فالله هو الولی، آیه قرآنه. پس بنابراین کسی میتونه ولایت داشته باشه که در طول ولایت الله باشه. امام خمینی هم ولایت خودش از ولایت الله گرفته بود و این رو تونست در جامعه به نسه ظهور برسونه. بر این اساس امام خمینی تافته جدا بافته ای از حکومت ائمه ما نبود، ولی یه فرق اساسی داشت. خودشون هم فرمودن که بدهی برخورد مطلب، فرمود مردم ما از مردم صدر اسلام، مردم زمان رسول الله امیرالمؤمنین بهتر و بالاترن. که دیگه گفت فکر کردن که مثلا تنقیص به پیامبر میشه، به امام علی میشه. نه خیر، مردم رفتی امیرالمؤمنین نده، اگه بود که امیرالمؤمنین خوننشین نمیشد، اگه بود که امام حسین تو قفقات که دیگه نمیشد. پس این مردم بودن که نفسش در مباحث بعدی میکشیم که این مقبولیت نبود، ولو مشروعیت تام بود، مقبولیت نبود. امام خمینی علاوه بر مشروعیت ذاتی، این مقبولیت هم با خودشون آوردن در جامعه.
کجا میاد این مقبولیت؟
این مقبولیت از کلام من یادداشت کردم انشاءالله عرض میکنم، عمل به وظیفه، عمل به وظیفه. یعنی بردم وقتی که آیه قرآن 96 سوره حضرت مریم میفرمایند ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که واقعا اهل عمل ایمانه، ایمان اهل عمل صالح باشن، شایسته باشن، خداوند محبت اونها را در دل مردم قرار میده. حب محبوب خدا حب خداست، چون رنگ خدایی داشت به قول قرآن که سبقت الله، مردم دنبال کسی میگردن که بوی خدا بده. اگر صادقانه ببینن این بوی خدا میده دنبالش را میفتن. الان عزیز من ما 10 شهید داریم در این خانواده، 7 شهید ما همسایگی ما 7 شهید داریم الان. اینا بچه‌هاشون به راحتی تقدیم امام خمینی کردن. چرا؟ دیدن بوی رسول الله میده، دیدن سبقه رسول اللهی داره، سبقه زهرا داره، هر چی که میگه عمل میکنه. به قول اسم خدمت شما که ما خودمون خاطره ای داریم از شهید بزرگوار همت توی جزیره سال 62 خدمت ایشون بودیم در خیبر. اسم خدمت این جمله ای ره که سردار عظیم‌الشان سلیمانی میگه، ایشون گفت و خود سلیمانی هم میگه از قول فرمانده ها من دارم میگم، ایشون خواست بره یک محوری از جزیره مجنون که همونجا هم شهید شد، قبل از اینکه بره بچه ها سر صدا کرده بودن که آقا نرو آتش باری خیلی سنگینه. ایشون فهم ببینید من فرمانده نیستم عقب واستم میگم برید، من میرم جلو میگم بیایید، من اینطور فرمانده هستم. امام خمینی این مردم دیدن، اول خودش زندان رفت، اول خودش مزه تعبیده چشید، اول خودش پسرشو فدا کرد، اول خودش از حیثیت مرجعیت و رئیس امور دینی بودن و غیره و غیره، از همه اینا آلاف الوف دنیایی گذشت، همه رو فدای مذهب و مکتبش کرد. مردم اینو دیدن، مردم دنبال چی میگردن؟ مردم چرا دنبال حاج قاسم بودن؟ شما در تاریخ ایران چند سراغ دارید اینطوری حاضر بودن در صحنه؟ چرا؟ مردم چی دیده بودن از این؟ بدهکار بودن؟ دیدن اون فرمانده صادق هرچی گفت عمل کرد، وابسته به دنیا نشد. این همه ماموریت خارج از کشور داشت، یک ریال حق ماموریت نگرفت، مستأجر مرد. خونش موکتی بود که تلویزیونیشون دادن، مردم اونجا دیدن موکتی کبریتی رو. اینو مردم دیدن، در هر کس اینو ببینن عاشقش میشن، البته با حفظ اون شعور. مردم صدر اسلام شعور رو نداشتن، در امیرالمومنین اینو دیدن و نکشیدن، نتونستن بفهمن، اون شعور لازم رو نداشت. اینه که امامشون رو تنها گذاشتن که مردمان شعاری میدن که به نظر من برابری میکنه با آیات قرآن، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. این شعاری که از میکنن برابری میکنه با آیات قرآن، یعنی تمام تاریخ 1400 ساله شیعه رو این شعار مردم میاره وسط میدون، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. دیگه یه بار علی رو تنها گذاشتیم بسمونه، دیگه نمیذارم برای بار دوم تنها بمونه.
خیلی متشکرم. آقای کریمی نظر شما چی هست؟ حاج آقا میفرمایند که بحث صداقت حضرت امام خیلی بیشتر جلوه‌گر بوده و باعث شده که مردم بیشتری، یا حتی فقط تو ایران نبوده، خب خیلی از شیعیان در سراسر دنیا، خیلی از مسلمانان، خیلی از آزادی خواهان در سراسر دنیا شیفته در واقع این منش امام شدن. من میخوام از نظر شما بگم کدوم بخشش بیشتر بولتر هست، بیشتر به چشم میاد؟
ببینید علاوه بر فرمایشاتی که حاج آقا داشتن که کاملا درست هست، یه چیزی که باعث شد که امام اصلا یه پارادایم جدیدی ایجاد کرد در دنیا، که این پارادایم یه چیز جدیدی بود، دنیا رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرد، تا قبل از این نبود اصلا. یعنی هیچ وقت نباید گفت مثلا انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، اینا یه چیز جدید ایجاد کردن. نه، در داخل همون پارادایم سابقی که بود یه تحولات ایجاد کردن، ولی امام اومد اصلا یه چیز جدیدی آورد. اون چیز جدیدم علاوه بر اون نوع نگاه جدیدی که به عالم هستی و انسان و اینها داشتن که عرض کردم خدمتون، علاوه بر اون اصلا نوع نگاهشون به حکومت یه نوع نگاه جدیدی بود. در جای ایشون میفهمن که حکومت فی ذاته اصلا شأن و مقام نیست، یعنی صرف اینکه یه کسی بره بشینه اون بالا بهش بگن رئیس و اینها، از جهت دیدگاه عرفانی حکمی امام که از بزرگان معرفت گرفته بود و در درجه اول از اهل بیت این رو گرفته بودن علیهم السلام، ایشون معتقد بودن که آقا این به خودی خود هیچ جایگاه نداره. دقیقا همون فرمایشات حضرت امیر که میگن که اگر من نتونم احیای حقی بکنم، حکومت بر مردم برای من به اندازه آب بینی بزم ارزش نداره. ببینید، خب با یه همچین بخلاف حاکمانی که میرفتن میشستن اون بالا، اون حاکم شدنه فکر میکردن که برشون شأن و جایگاه میاره، ولی امام اینجوری نبود. امام شأن و جایگاه رو اولا در عبودیت دنبال میکردن، بعد در خدمت به مردم. یعنی زمانی این جایی که ایشون نشستن از دیدگاه خودشون ارزش و منزلت داشت که یه خدمتی بکنن، مردم رو کمک بکنن، برن به سمت خیر، رفاهی ایجاد بکنن، حالا رفاه به معنی غربیش لزومن نه، با تعریف اسلامیش بتونن مردم به سمت خدا ببرن، آسایشی برشون درست بکنن. یعنی فی حد ذاته نمیگفتن که آقا من رئیس شما، هم هرچی که گفتم. اتفاقا بالعکس، ایشون اولین بارها در این نظام فرمودن که خادم، شأن خادمی برای خودشون در نظر گرفتن. وقتی این مردم اینجوری میبینن، میبینن که ایشون نمیخواد مثل قالب حاکمان تاریخ بر گرده مردم سوار شه، از قبل اونها چیزی برای خودش و اطرافیانش کسب بکنه، که میبینید کسب هم نکردی چی. یعنی ایشون جز معدود مسئولینی بود که روز اول که اومد تمام اموالش رو معرفی کرد به قوه قضاییه، روز آخری هم که داشت میرفت چه کرد؟ معرفی کرد، ذره ای اضافه نشد.
حتی بعضی از این سران کشورهای در بعضن حالا می اومدن کشورمون در دهه 70، من یادم هست وقتی می رفتن و خانه امام رو می دیدن تعجب می کردن، می گفتن اینجا خانه رهبر یک انقلاب، رهبر یک کشور. بله. خیلی تعجب می کردن. بله. انقدر ساده بود، انقدر ساده. بله.
اینه که خب این یکی از چیزایی که ببینید اینا تشعشعات داره، مردم اینا رو می فهمن. ببینید فیلم بازی کردن رو مردم می فهمن، این که بخواد کسی رول بازی کنه متوجه میشن. تمام اینا تشعشعات داره به سمت مردم، مردم میفهمن کی داره صادقانه صحبت میکنه، کی داره برشون فیلم بازی میکنه، لذا جذب شدن. یه چیز دیگه هم که بود این بودش که سیاستی که امام، اون اصول زمامداری که شما عنوان برنامه‌تون هست، این خیلی مهمه، سیاستی که امام داشت سیاست ماکیاولیستی نبود که به هر قیمتی بخواد حفظ کنه کار رو، نه، کاملا اصول اخلاقی، اصول الهی و اینجور چیزا. همون فرمایش حضرت امیر که میفهمن که لولا کراهیت القدر لکنت من اتى الناس، میمدن مثلا حضرت امیر رو مقایسه میکردن با معاویه، میگفتن که علی سیاست مدار نیست، معاویه است که سیاست مدار. حضرت امیر در جواب میفهمن که نه آقا اشتباه نکنید، اگر بدی مکر و حیله و خدعه نبود، من فریبکارترین و مکارترین آدم ها بودم، ولی من یه حدودی رو رعایت
می‌کنم. یعنی سیاست رو بلدم.
بله بله احسن. ولی یه اصول اخلاقی و الهی حاکم بر سیاست منه که هر کاری نمی‌کنم برای حفظش. وقتی این تشعشعات رو مردم حس می‌کنن، می‌فهمن که نه آقا این فرد یه چیزی از سنخ دیگه‌ای با خیلی دیگه تفاوت داره و جذب میشن و به قول آج آقا اون وقت وقتی میبینه خودش صادقانه، وقتی مردم میبینه خودش صادقانه اومده به میدون و هیچی هم بر خودش نخواسته، مردم هم میگن خب ما هم صادقانه میایم به میدون، هیچی بر خودمون نمیخوایم که هیچ، تازه هرچی هم داریم میدیم. این خیلی تفاوت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، به ویژه برنامه سرمشق خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت دوستان شنونده، دوستان حاضر در استودیو، و ادای احترام میکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت امام، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر کوشکی، موضوع برنامه ما اصول زمامداری حضرت امام هست. من میخوام اگر شما بخواییم برای در واقع نسل جوان امروز که حضور امام رو درک نکردن. اگر بخوایم در چند جمله خلاصه وار بفرمایید که مهمترین اصول و مبانی زمامداری حضرت امام یا در واقع در سیره اندیشه ایشون چه بود؟
ببینید اگر شاید بخوایم یک دو تا جمله کوتاه بگیم، این که امام سیاست رو عین دین و جزء دین میدونه و هدف از سیاست، هدف از حاکمیت در منظر حضرت امام همون هدفی بود که دین مشخص میکنه. یعنی امام سیاست و حکومت رو مانند ابزاری میدانست برای بسط دینداری، ابزاری میدانست برای ترویج دین خدا و ابزاری که در خدمت توسعه دینداری انسانی باشه. و خب خود قدرت و حکومت برای امام هیچ موضوعیتی نداشت و همجور که شاید بعضی از دوستان دیده باشن، امام به صراحت اینو میگفتن که فلسفه تشکیل حکومت دینی اجرای احکام شریعته. و اصلا امام میگن که اگر قرار باشه که ما احکام شریعت رو اجرا نکنیم، اصلا تأسیس حکومت دینی و پرداختن به سیاست معنایی نداره. و در یک جمله بسیار کوتاه، امام سیاست ورزی و پرداختن به مباحث حاکمیت و قدرت رو تکلیف شرعی میدونستن به عنوان یک رفتار کاملا دینی و شرعی مانند نماز و روزه و امثال هم. و به همین خاطر تو این مسیر میگفتن باید با قصد قربت، بدون ریا، بدون نیتهای شرکالود وارد شد. و اینکه امام نه فقط در قلبهای عاشقانش بلکه در تاریخ جهان جاودانه شد و تقریبا کم نظیر یا بی نظیر ماند و مانده است، به واسطه همین نگرشی بود که عرض کردیم، نگرش تکلیف محور به سیاست، نگرش سیاست برای او ابزار بود نه هدف، سیاست رو برای بسط دینداری و توسعه دین خدا میخواست. و اینکه سیاست در نظر امام خودش حد ذات ارزش و اعتباری نداشت، اون قدرتی برای امام جذاب بود و پرداختن به اون تکلیف دینی بود که بتونه به بسط دیانت کمک کنه.
بله. آقای دکتر کوچکی، نقش و جایگاه مردم رو در زمامداری اسلامی از منظر امام خمینی میخوام بدونم، چون به هر حال ما بحث تنها کشوری هستیم در دنیا که مردم سالاری دینی رو جلوه‌گر کردیم و نشون دادیم به سراسر دنیا چی است. من میخوام این رو از منظر امام خمینی شما توضیح بفرمایید.
ببینید بر اساس اون مقدمه‌ای که خدمت دوستان گفتیم، امام سیاست رو یه امر دینی میدونست و دین رو برای سعادتمندی انسان‌ها، به همین خاطر اصلا مردم موضوع اصلی سیاست ورزی و رفتارهای سیاسی امامت. یعنی امام در واقع در منظر ایشون گفتن خداوند در واقع جهان رو به ودیعه به انسان و مردم واگذار کرده. این مردم همانیان که مصداق اون فرمایش خداوند هستن که نارزنا ما عرضه کردیم اون مسئولیت رو و اون امانت خلیفت اللهی رو و اینکه خداوند اون جانشینی خودش رو در زمین به همین انسان‌ها سپرده، به همین مردم سپرده. و حالا این مردم این یک ارزش ذاتی دارن از باب کرمنا بنی آدم، اینکه خداوند میگه ما انسان رو گرامی داشتیم، گرامی آفریدیم. این یک طرف، یکی این که سیاست دینی هدفش سعادت این انسان هاست، هدفش ایجاد فراهم و فراهم کردن امکان انتخاب آگاهانه ی انسان هاست. و اینکه حتی احترام گذاردن به انتخاب انسان ها، انا علیناه سبیل اما شاکرن و اما کفورا، یعنی اینکه قرار بر این هست که انسان، اون هم مردم، جامعه بتونه انتخاب آگاهانه بکنه و در این انتخاب آگاهانه با فهم خودش مسیر درست رو انتخاب کنه. و همین خاطر مردم برای امام ابزار قدرت طلبی یا پله های بالا رفتن از مردمان قدرت نبودن. مردم در واقع اون زیرپایی هایی که بعضی ها در انتخابات استفاده میکنن تا پا بر گرده آراء مردم بگذارن و به قدرت برسن نبودن. امام سیاست رو و حکومت رو به عنوان ابزاری برای خوشبختی و سعادت جامعه میخواستن و به همین خاطر نمونه رفتارهای شاید بی نظیری، اگر نه شاید به تعبیری شاید کم نظیر یا بی نظیری، از احترام به رأی و خواسته مردم به عنوان یه تکلیف شرعی امام داشتن که حالا اگر احیانا فرصت باشه دوستان خواهم گفت، یا اگر احیانا فرصت باشه من نمونه هایی رو هم
بله بفهم
عنوان تبرک عرض خواهم کرد.
بفهمیم بله داخل
ببینید بس. اینی که میبینیم مثلا در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همگان گفتن خب پس حکومت